صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای قدوس عادل و ای خدای مهربان، به درگاه مقدس و پرجلال تو روی می آوریم و از تو استدعا می کنیم که در این ساعت قلب ها و افکار من را متوجه خود بگردان و بگذار ندای ملکوتی تو را شنیده و جان های ضعیف و قلب های شکسته من را زنده و تسلی بدهی، زیرا می دانیم که در ادوار گذشته مردم کلام تو را شنیدند، چون که امروز اثرات آن در زندگی بر ما آشکار است. پس ببخشا که ما نیز با شنیدن صدایت حقیقت کلام تو را با زندگی خود منطبق و مرتبط سازیم و نام قدوس تو را جلال بدهیم. این دعا را به نام کسی که کلمه مجسم بود و کلمه ازلی است و همیشه معنی و حقیقت را مکشوف می سازد، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت های سفنیای نبی، 36 بخش از تورات مقدس. شنوندگان عزیز و یاران با وفا و ایمانداران محبوب، درود گرمی برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در پناه خدای یکتا و منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح روزهای خود را به سر بیاورید. بیایید لحظه خود را از آنچه که ما را خسته و ناامید و افسرده و غم‌آلود کرده است جدا ساخته و تمام هستی و افکار خود را متوجه آنچه که حقیقی و جاودانه و ازلی و آرامش بخش است متمرکز نموده و از خدا یکتا بخواهیم که به ما بصیرت روحانی عطا کند تا قادر به دیدن و فهمیدن مسائل معنوی و ربانی باشیم. برای منظور از شما دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به پیام و نبوت سفنیای نبی بکشایید تا از فصل اول کلام را مطالعه کرده و ببینیم خداوند امروز برای ما از پیامی که به سفنیا عطا کرد چه پیغامی داره. در حالی که مشغول گشودن کلام خدا هستید، از فرصت استفاده می کنم و به نامه آقای محسن سلمانی که هموطن عزیز مقیم کویت هستند و از ما خواستن که پاسخ نامشون رو به وسیله رادیو اعلام کنیم اشاره کنم. ایشون ضمن نامه پرمحبت خود و تمایل به درک حقایق الهی می نویسد: چند پیش در یکی از مجلات دینی کشور خواندم که اگر ما که مسیحی نیستیم، دستمون به دست یک مسیحی که خیس باشه بخوره، دستمون نجس میشه و قبل از خوردن باید دستهای خود رو 3 آب بکشیم، ولو اینکه دستهای هر دو تمیز باشد. این موضوع رو من نمیتوانم درک کنم، اما چون مذهب ما خیلی به این چیزها اهمیت میده، خواستم بپرسم که آیا اگر شما که مسیحی هستید با یک غیر مسیحی دست بدهید، آن شخص را نجس میپندارید؟ از نظر من این تبعیض حساب میشود که بنده دیگری که خداوند خلق کرده او را نجس بشمارم. ولی وقتی از رهبر دینی خود سوال کردم، او گفت این دستور پیغمبر ماست و نباید در مورد آن شک و تردیدی به خود راه داد. لطفاً نظر مسیحیان را در این مورد برای ما بیان کنید. دوست عزیز، من نیز این موضوع رو در روزنامه ها خواندم که البته باعث تعجب و شگفتی من نیز شد. زیرا تعجب کردم که چطور افرادی هستند که در قرن بیستم این گونه تفکر می کنن. نظر به این که نمی خوام از مذاهب دیگه انتقاد کنم، سعی می کنم فقط به تعلیم عیسی مسیح در این مورد اشاره کنم، به این امید که شما نیز جواب خود را بیابید. عرض کنم عیسی مسیح در مورد چیزهای نجس می فرماید، از نظر خدا چیزهایی که بشر می خورد و یا دست می زند آدمی را نجس نمی کند، بلکه آنچی که از آدمی صادر می شود انسانها را در حضور خدا نجس می گرداند. می گوید آیا هنوز نیافتید که آنچی از دهان فرو می رود داخل شکم می گردد و در مبرز افکنده می شود؟ هیچ کس با خوردن چیزی یا با دست زدن به چیزی در نظر خدا نجس نمی شود، بلکه چیزی که آدمی رو در نظر خدا نجس می کند حرفا و افکار اوست، چون خوراک با قلب و روح و روان شما کاری ندارد، بلکه خوراک از معده شما عبور می کند. اما آنچه انسان را از نظر خدا نجس می سازد همانا طرز فکر اوست، چون از وجود و قلب آدمی است که فکرهای ناپاک و شهوانی بیرون میان، مانند دزدی، آدمکشی، زناکاری، طمع به مال دیگران، شرارت، فریب و تقلب، شهوت، حسادت، کبر و غرور، بدگویی، غیبت، خودپسندی و هر گونه حماقت دیگر. تمام این چیزهای شرم آور از وجود و قلب انسان سرچشمه می گیرد و انسان را نجس ساخته و از خدا دور می کند. بنابراین خودتون ملاحظه می کنید که از نظر مسیحیت انسانها به وسیله دست دادن با یکدیگر و یا دست زدن حتی به چیزی در نظر خدا نجس محسوب نمی شوند، بلکه به وسیله افکار شریرانه که در سر دارند و عامل جدایی آدمی از خدا میشه نجس محسوب می شوند. عیسی مسیح وقتی که در این جهان بود، با لمس کردن و شفا دادن افراد مریض و آلوده و کسانی که حتی مرض برس و یا جزام داشتن، عملا این تعلیم آسمانی رو به ما ثابت کرد که از نظر خدا چیزهای آلوده و نجس از قلب و فکر آدمی سرچشمه میگیرد و نه با تماس با دست ها. دست را میشه همیشه پاک کرد. دست را به هر چی بزنید آلوده میشه. آیا نجس محسوب میشه؟ نه. میتونیم دست را پاک کنیم به وسیله آب، اما قلب را، دوست عزیز، با شستن ظاهرمون نمیشه. نه دوست من، ما مسیحیان همه انسان ها را ولو اینکه بت پرست باشن بندگان خدا میدانیم که خدای ما آنها را دوست دارد و محبت میکند و پیامبران را برای هدایت آنها فرستاد. بنابراین اگر خدا آنها را دوست داره، ما چه جرأتی داریم که به خودمون این اجازه رو بدهیم که آنان را نجس و آلوده بخوانیم؟ راستش اگر این تو فکر کنیم، آن وقت خودمون آلوده و نجس هستیم، چون با فکر غلط به مخلوق خدا که خدا آنها را دوست داره در حقیقت توهین نمودیم و این کفر محسوب میشه، گناه محسوب میشه و عامل نجس بودنمون از درگاه خداونده. در ضمن آقای محسن براتون چند کتاب فرستادم که میتونه شما را در درک این موضوع کمک بهتری کند. خداوند شما را برکت بده و یاری کند که در حقیقت خدا زندگی کنید. حالا توجه خود را به آیات کتاب سفرنیای نبی مبذول داشته و از خداوند یکتا استدعا داریم که در حین مطالعه کلام را به ما تعلیم بده. در برنامه گذشته 6 آیه اولین کتاب را براتون خواندم و حالا از آیه 7 دنبال کلام را مطالعه می کنیم. خدا یکتا به سفنیای نبی رویا و الهام می بخشه تا درباره داوری کردن قوم یهود صحبت کند. خداوند علت این داوری رو در آیه 4 الی 6 بیان کرده است. می فرماید قوم بنی اسرائیل به بت پرستی روی آوردن، کاری که من به شدت آن را منع کرده و آنها را از بت پرستی باز داشته بودم. اولین فرمانی که خدا یکتا به قوم بنی اسرائیل داد این بود که قوم بنی اسرائیل باید فقط او را که خدای نادیده و ناساخته شده به دستهای بشری است، خدای بیشریک و بینیاز، خدای قادر مطلق را بپرستند. و بعد میگوید که تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد، یا هیچ چیزی را نباید به جای خدا در زندگیت راه بدهی. اتفاقا خداوند دقیقا میفرماید که ای قوم بنی اسرائیل، هیچ تمثالی، هیچ شکل و تصویری، هیچ موجودی چه در آسمان، چه در زمین، چه در زیر زمین و چه در قعر دریاست برای خود بنوان خدا بر نگزین و نزد آنها سجده من ما، زیرا من فقط خدا هستم و دیگری نیست. این فرمان خدا یکتا بود و همه یهودی ها آن را می دانستند. ولی حالا خوشی و نعمت و رفاهی که خداوند به آنها عطا کرده بود به قول معروف زیر دلشون زده بود و کم کم نه فقط از یک تاپرستی روی برگردانیده بودند، بلکه حتی به بت‌پرستی نیز روی آورده و از بت‌پرستان هم بدتر رفتار و عمل می کردند. خداوند به سفنیای نبی می گوید به آنان بگو که چرا من شما را داوری می کنم. به زبان دیگر علت را به آنها بیان کن تا بدانن که من خدای عادل هستم. وقتی سفنیای نبی پیام را میرساند، قوم عکس العمل بسیار منفی و خشمگینی نشان میدهند، اما سفنیا اینطور از آنها دعوت میکنه که عمل نمایند. میفرماید به حضور خداوند یهوه خاموش باش، زیرا که روز خداوند نزدیک است، چون که خداوند قربانی مهیا کرده است و دعوت شدگان خود را تقدیس نموده است و در روز قربانی خداوند واقع خواهد شد که من بر سروران و پسران و پادشاهان و همه آنان که لباس بیگانه می پوشند عقوبت خواهم رسانید و در آن روز بر همه آنانی که به آستانه می جهند عقوبت خواهم رسانید و بر آنانی که خانه خداوند خود را از ظلم و فریب پر می سازند. در آیه هفتم سفنیای نبی وقتی در رویا متوجه میشه که خدا داوری خود را آغاز میکند، از همه مردم دعوت میکنه که به جای اینکه نسبت به خدا ایراد بگیرن، بیان در برابر خدای قادر مطلق سکوت را مراعات کنن. او به خاطر چند دلیل که داره از مردم دعوت میکنه در حضور خدا ساکت بنشینن. اول اینکه یادآور بشه که ما مخلوقان او هستیم. به زبان دیگه به قوم یادآور بشه که فراموش نکنید شما مخلوق خدا هستید و نباید بی جهت از خدا گله کرده و صدای اعتراض بردارید، زیرا که شما نمی دانید خداوند کی هست عمیقاً و اینکه خدا را آنطور که باید شاید نمی شناسید. احترام خدا را باید حفظ کنیم. قوم یهود وقتی پیام سفنیا رو شنیدن لب به اعتراض گشوده بودن که آخه چطور ممکنه خدا ما را داوری کنه؟ به چه حقی و به چه دلیلی خدا باید اجازه بده که قوم وحشی و بت‌پرست بابل بیاد و شهر و دیار ما رو از بین ببره؟ ما که آدمای خوبی هستیم، ما که آدمای درست و خداپرست و مؤمنیم. این ظلم محسوب میشه که خدا بیاد ما را داوری کنه. اگه خدا ما را داوری کنه، خدا بی جهت ما را داوری کرده و در حقیقت خدای ظالمه. سفنیا میگه بی جهت اعتراض نکنید، چون شما در حضور خالقی هستید که همه چیز را میدانید و اعتراض شما وارد نمی باشد. مطلب دوم اشاره به احترام و ادب میکنه. سکوت کردن در حضور خدا باید جزی از عبادت ما باشد. وقتی سکوت میکنیم احترام و ادب خود را به خدا آشکار میسازیم و در عمل میگوییم خدایا ما هیچ کاریم، چیزی نداریم بگیم، چون هم از اطاعت کردن تو قصور ورزیده ایم و هم لیاقت آمدن به پیشگاه اقدست رو نداریم. و سوم سفنیا از ما دعوت میکنه که در حضور خدا خاموش باشیم، زیرا که روز خداوند نزدیک است. مقصود از روز خداوند در اینجا اشاره به روز داوری میکند. این اولین بار است که در پیام سفنیای نبی به روز خداوند و یا روز معاد و داوری برخورد میکنیم. هر وقت که با این کلام روبرو می شویم، بدانید که اشاره به روز داوری الهی می کند. خدا اعلامی دارد که در داوریش از عادلان حمایت می کند. یعنی اگر ما قلبن رابطمون با خدا درست باشه و به وسیله ایمان به او زندگی کنیم، نزد خدا عادل محسوب شده ایم. اگر این طوره نباید از روز داوری بترسیم، زیرا خود خدا می فرماید که دعوت شدگان خود را تقدیس نمودم. شاید بپرسید مقصود از دعوت شدگان چه کسانی است و آیا من هم جزو برگزیدگان هستم، جزو دعوت شدگان محسوب میتونم بشم یا نه، و یا اینکه روی سخن نبی فقط با قوم یهوده. دوست عزیز، کلام خداوند میگوید که خدا یکتا از همه انسانهای عالم دعوت کرده که به حضورش بیان و در ملکوت سماوی او ساکن شده با او مشارکت داشته باشند. دعوت خدا جهانی است و عمومی، مختص به یک گروه یا نژاد و زبان و ملیت نمی باشد. میگوید زیرا خدا جهانیان را انقدر محبت نمود که عیسی مسیح را فرستاد تا هر کسی که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. دعوت خدا از همه مردم جهان است، زیرا میگوید که خدا جهانیان را دوست دارد. ولی موضوع اینه که همه به دعوت خدا، به دعوت حق لبیک نگفته و نمیگویند. همه به سوی خدا روی نمی آورند، ولی آنانی که دعوت حق را پذیرفته و به طرف خدا با ایمان قدم بر می دارند، برگزیدگان از دنیا محسوب می شوند که خداوند می گوید من این دعوت شدگان خود را تقدیس کردم یا برگزیدم و آنان را به ملکوت خود راه دادم. بنابراین مژده کلام این است که امروز شما نیز می توانید جزو برگزیدگان خدا یکتا باشید. و این اطمینان را امروز نصیب خودتون بگردانید که خدا شما را تقدیس نموده است برای ملکوت آسمانیش، برای هدف خاصی، و در نتیجه ترسی از روز داوری نبایستی داشته باشید، زیرا همانطور که میدانید داوری خدا یا روز داوری خدا در آن روز پروردگار ثمره اعمال همه انسان‌ها را باز پس میده، و اگر بخشیده شده باشیم، اگر خدا گناهان ما را از ما دور کرده باشه، ما را عادل محسوب کرده باشد، در آن روز شادی عظیمی نصیب اون خواهد بود. باز ممکنه این سوال پیش بیاد که راستی روز خداوند کی است؟ عرض کنم ما زمان و ساعت آن را نمیدانیم، ولی میدانیم که در روزهای آخر سلطنت دجال یا ضد مسیح روز داوری به وقوع خواهد پیوست. وقتی مسیح بیاد داوری خدا آغاز میشه. ولی سفنیا نه فقط اشاره به داوری آینده میکنه، بلکه اشاره به داوری که خداوند بر قوم یهود به خاطر شرارتی که مرتکب شدن نیز مینماید. یعنی درباره حمله بابلی ها صحبت میکنه که چگونه شهرهای اورشلیم رو به آتش میکشند و هر جانداری رو نابود میکنن. و دوستان عزیز، در تاریخ آمده است که شدت حمله سوم بابلی ها به اورشلیم آنچنان بود که حتی از جان حیوانات نیز نگذشتند. همه را نابود کردند. عبادتگاه بسیار عظیم و محکمی را که سلیمان نبی ساخته بود را به آتش میکشند. درختان را قطع میکنند و آتش میزنند. مفسرین میگویند هنوز که هنوز آثار داوری خدا در سرزمین اسرائیل معلومه، زیرا از آن زمان تا به امروز این قوم به حالت ما قبل از این داوری نرسیدند، چه از نظر وسعت زمین و چه از نظر آبادانی کشور. درسته که مثلا در سالهای اخیر میلیون ها میلیون درخت در اسرائیل کاشته شده، جنگل ها به وجود آمده، ولی هنوز تپه های بیشماری هستند که زمانی جنگل های بزرگی رو تشکیل میدادن ولی امروز شنزار هستند. داوری که خدا بر قوم اسرائیل میکند بسیار مخوف و دردآور بود، و همونطور که میگوید خدا همچشمی نمی کند، از پادشاه گرفته تا رعیت همه رو داوری می نماید. همه مزه داوری خدا را می چشن و یا ثمره اعمال خود را به دست می آورن. در آیه 8 و 9 متوجه می شویم که حتی بزرگان مذهبی و رؤسای مملکتی در گناهان بسیار خودشون رو آلوده کرده بودند. می فرماید و بر آنان که خانه خداوند خود را از ظلم و فریب پر می سازن عقوبت خواهم رسانید. مقصود از آنان همان مسئولین آن یگانه عبادتگاه خدا یکتا در اورشلیم، کاهنان و رؤسای آنها. این نشون میده که رؤسای مذهبی در لباس دین و مذهب به چه شرارتهای عظیمی، آنها مخفیانه، در خانه خدا دست میزدن و مردم ساده دل رو فریب داده هر کاری برای به دست آوردن منافع بیشتر انجام میدادن. خداوند فرموده که چنین افرادی که مسئولیت رهبری روحانی قوم را دارند سخت‌تر دعا داوری خواهد شد. مجازاتشون به مراتب بیشتر است، چون که اولا مسئولن و در ثانی مردم به آنها اعتماد کردن. آیه 10-13 بازگو کننده خشم خدا بر آنان و همچنین بر عبادتگاهی است که آنها آن را آلوده ساختند. میگوید و خداوند میگوید که در آن روز صدای نعره از دروازه ماهی و ولوله از محله دوم و شکستگی عظیم از تلها مسموع خواهد شد. ای ساکنان مکتیش ولوله نمایید، زیرا که تمام قوم کنعان تلف شده و همه آنان که نقره را برمی‌دارند منقطع گردیدند. و در آن وقت اورشلیم را به چراغ‌ها تفتیش خواهم نمود و بر آنان که بر دورهای خود نشستن و در دلهای خود می‌گویند خداوند نه نیکویی می‌کند و نه بدی، عقوبت خواهم رسانید. بنابراین دولت ایشان تاراج، خانه‌هایشان خراب خواهد شد و خانه‌ها بنا خواهند نمود اما در آنها ساکن نخواهند شد. تاکستان‌ها قرض خواهند کرد اما شراب آنها را نخواهند نوشید. سفنیای نبی درباره داوری خدا بر شهر اورشلیم و مردم یهود در این آیات صحبت می‌کنه. دروازه ماهی همان دروازه دمشق است که مفسرین میگویند ارتش بابل از این دروازه وارد شهر اورشلیم میشه و شهر را به آتش میکشاند. در آیه 12 نشون میده که گروهی خدا را متهم به بی‌توجهی و بی‌خیالی میکردند و میگویند که خدا اصلا کاری به کار ما انسان ها نداره، نه به ما خوبی میکنه نه بدی. به زبان دیگه خدا ما را به حال خود رها کرده. در حالی که دوستان خدا شخصیت خونسایی نیست که کاری به بشر نداشته باشد. اتفاقا کلام خدا نشون میده که خدا خیلی به ما انسان ها علاقه منده. خیلی مواظب ماست، از ما توجه میکنه. اگر این حرف بت پرستان میگفتن یا خدا نشناسان میگفتن یه چیز بود، ولی این حرفا رو ببین چه کسانی میزنن. یهودیای میزدن که وجودشون گواه لطف و کرم و توجه خدا یکتا بود. با تمام این وجود حالا به جای رسیدن که میگن خدا کاری به ما نداره. این دروغ و تهمتی بود که به خدا میزدن و یا این برداشت و قضاوتی بود که از خدا داشتن. قضاوت و برداشتی که ما انسان ها نیز میکنیم و همیشه اشتباه است. خداوند به وسیله نبی خود میگه ای افراد قدر نشناس، حالا که این تو فکر میکنید من ثمره اعمالتون رو کف دستتون میگذارم تا بدونید که من به اعمالتون، به زندگیتون توجه خاصی دارم و از بدی متنفرم اما از خوبی مسرور میشوم. سفنیای نبی میدانست که داوری خدا بسیار سخت خواهد بود. برای همین بود که از قوم دعوت میکنه که توبه کنن. دوبار در آیه 14 اعلام می‌دارد که روز خداوند نزدیکه. ببینید این امر اشاره به دعوت او از قوم بنی اسرائیل می‌کنه، از قوم یهودا می‌کنه. به زبان دیگه داره میگه ای قوم یهود، روز خداوند و یا داوری خدا خیلی زود میرسه، حتی زودتر از آنچه که شما تصورش رو بکنید. پس بهتر هر چه زودتر توبه کنید، بیایید جزو صالحان بشید تا خدا از شما حفاظت کند، چون داوری او بسیار مخوف خواهد بود. یعنی چه؟ یعنی که گناهاتون اینقدر زیاده که وقتی ثمرش رو به شما میده همتون نابود میشوید. در آیه 14-18 اگرچه نبی خدا درباره داوری خدا بر قوم یهود و شهرها و مملکت اسرائیل صحبت میکنه، ولی مخصوصا در آیه 18 نشون میده که فقط برای قوم یهود نیست، بلکه برای تمامی مردم جهان است. اگرچه نبی مستقیما با قوم یهود داره صحبت میکنه، ولی پیامش برای همه مردم عالم است. و اگر ما هم توبه نکنیم همان بلایی به سراغمون خواهد آمد که بر قوم یهود میاد، زیرا نزد خدا طرفداری نیست و هیچ چیزی در آن روز نمیتواند ما را از خشم و غضب خدا براند. گوش کنید به آیات که اختیار خدا برای من شما نیز می باشد. می گوید روز عظیم خداوند نزدیک است، نزدیک است و به زودی هرچه تمامتر می رسد. آواز روز خداوند مسموع است و مرد زور آور در آن به تلخی فریاد برخواهد آورد. آن روز روز غضب است، روز تنگی و اضطراب است، روز خرابی، ویرانی و روز تاریکی و ظلمت، روز ابرها و ظلمت غلیظ، روز کرنا و هنگامه جنگ به ضد شهرهای حصاردار و به ضد برج‌های بلند. و مردم را آنچنان به تنگ آورم که کورانه راه خواهند رفت، زیرا که به خدا گناه ورزیدند. پس خون ایشان مثل قبار و گوشت ایشان مثل سرکین ریخته خواهد شد در روز غضب خداوند. نه نقره و نه طلای ایشان را تواند رهانید و تمامی جهان از آتش غیرت او سوخته خواهد شد، زیرا که بر تمامی ساکنان جهان هلاکتی هولناک وارد خواهد آمد. دوست عزیز، در این آیات خداوند درباره روز داوری و بلا و مصیبت عظیمی که نصیب گناهکاران و شریران می شود سخن می راند. انگار در تون صداهای سفنیای نبی تمنا و التماس را می شنویم که از قوم خودش تمنا می کنه، التماس می کنه که توبه کنید، به طرف خدا برگردید. جو مملکت طوری بود که کسی باور نمی کرد به زودی شهر و کشورشون نابود بشه. برای همین است که سفنیا اصرار می‌ورزه و میگه روز عظیم خداوند و یا روز داوری خدا خیلی نزدیکه، خیلی نزدیکتر از آنچه که تصورش می‌کنید. داوری خدا به زودی میرسه. می‌فرماید صدای خدا را می‌شنوم که میگه روز داوری داره بر شما میاد، پس این مردم توبه کنید، چون وقت روز داوری برسه هیچ نیروی، هیچ چیزی قادر نیست شما را از خشم و غضب خدا برهاند. مرد زور آورد در آن به تلخی فریاد برمی آورد، و یا اگر دلتون خوشه که ارتشتون، نیروهای مملکتیتون شما را از خشم خدا میرانه، کور خوندید، زیرا هیچ نیروی تاب تحمل در برابر قوت و اراده خدا نداره. سفنیا اشاره به بلاهای آسمانی نیز میکنه که نه فقط زمین مورد حمله بابلی ها قرار میگیره، بلکه میگوید در آن روز آسمان تاریک میشه و خشم و غیظ خدا نیز آشکار میگردد. آیات 16 و 17 درباره خرابی شهر اورشلیم. و دوستان عزیز، سالها پس از اینکه سفنیای نبی این مطالب را پیشگویی میکنه، خدا به وسیله ارتش بابل پیشگویی ها را عملی میسازد و شهر اورشلیم به تلی از خاک و دود مبدل میشود. در آیه 18 میگوید که در روز داوری هیچ چیز نمیتواند ما را از غیرت و خشم خدا برهاند، زیرا دیگر فرصت تمام شده است. صبر خدا با آغاز داوریش به پایان میرسه. و دوست من، اگر من و شما توبه نکرده باشیم، آنچنان بلای عظیم و مخوفی بر ما نازل میشه که زبان قاصر از بیان آن میباشد. میفرماید به مال و مقام و زور و حکمت و عقل خودتون بی جهت تکیه نکنید، زیرا در مسند خدا این چیزها نمیتوانند عامل رهاییتون میشه. آنچه که ما را از خشم و غضب خدا میرهاند ثروت و حکمت و مقام و نژاد و اصل و نسب نیست، بلکه ایمانه. امروز روز ایمان آوردنه، نه فردا. برای همین است که عیسی مسیح میگوید اگر کسی به من ایمان آورد، در داوری خدا نخواهد آمد، بلکه از موت تا به حیات منتقل گردیده است. دوست من، آیا میخوای از خشم و مرگ ابدی رهایی یافته و وارد ملکوت خدا شوی؟ عیسی مسیح میتواند و میخواهد شما را یاری بده و شما را آزاد کند. شرطش اینه که شما به دعوت او لبیک بگویید.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.